بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مقدس حضرت حق در چند آیه قرآن که این آیات دنبال همه در ارتباط با همه برای صاحبان معرفت و آگاهی و دانایی نه خصلت بیان میکنه. نتیجه طلوع این نه خصلت رو هم که یک نتیجه کامل و جامع و ابدی آخرتیه در پایان همین آیات ذکر میکنه. در حقیقت وجود مبارک او با بیان این نه خصلت هم صراط مستقیم رو در دنیا به بندگانش نشون میده و هم راه بهشت رو در آخرت. ما در آیات دیگر قرآن مانند آیه 153 و 4 و پنجم سوره مبارکه انعام هم وقتی دقت میکنیم میبینیم پروردگار عالم بعد از بیان یک سلسله ارزشها و خصلتهای عملی، اخلاقی، مالی و اجتماعی می‌فرماید و ان هذا صراطی مستقیما. این مجموعه صراط مستقیم من، این مجموعه راه راست من. هر انسانی در هر زمانی در هر موقعیتی که باشه، گرچه علامه زمان باشه، اگر خالی از این خصلت ها و ارزش ها باشه، به فرموده قرآن مجید در صراط شیطان منحرف کجراه. عمر طولانی هم که بکنه با سیر در این خصلت‌های شیطانی عاقبتش جز به دوزخ ختم نخواهد شد. ظاهراً در آخر سوره مبارکه تحریم که درباره دو زن پروردگار عالم می فرماید، دو خانومی که با این ارزش های الهی، با این حقایق انسانی، با این که دریاش کنار هر دو بوده، همسر نوح و همسر لوط، وجود مبارک حضرت نوح اولین پیامبر اولی العزم حق از پنج پیغمبر، یعنی تمام خوبی ها، تمام ارزش ها به طور کامل در این پیغمبر بوده و همسرش کنار این دریا زندگی میکرد و تا آخر عمرش تشنه موند. یه قطره از این دریای حیات، ملکوت، عرش نچشید. همسر لوط هم همینطور. لوط از پیغمبران الهی، معاصر با دومین پیغمبر اولی العزم خدا حضرت ابراهیم، ولی این زن هم هیچ بهره از ارزش های وجودی این پیغمبر خدا نگرفت. البته این دوتا رو پروردگار خودش می فرماید مثل می زنن و الا میلیون ها نفر مثل این دوتا در عالم بودند و هستند و در آینده هم خواهند بود که کنار چشمه آب هم یه عمری تشنه می مونن، کنار علم هم جاهل می مونن، کنار ثروتن بخیل میمونن، کنار پیغمبرانم شیطون میمونن، کنار ائمه طاهرینم خبیث میمونن. خب اینا مجموعاً مردان و زنانی هستن که هم عقل خود رو تعطیل کردن، یعنی هیچ وقت نمیدن با چشم عقل نگاه به طرفشون بکنن که مرکز نبوت، چشمه علم، دریای معرفت، دریای بصیرت، یا نمیدن با چشم معرفت به ثروتشون نگاه بکنن که با این ثروت رضایت خدا رو میشه خرید، با این ثروت بهشت خدا رو میشه خرید. تو سوره توبه میفرماید ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، مالی که ملک خود پروردگار و به انسان عنایت کرد، همین که به دست انسان میرسه او به عنوان ملک انسان حساب میکنه، در حالی که ملک انسان هم نیست. علی در قرآن میگه میخرم این مال رو، شما این مال رو در کانال خرید من قرار بده، انفاق، صدقه، کمک به آبرومند، کمک برای حل مشکل مشکلدار، این رو تو این کانالی که بشه من بخرم قرار بده، من میخرم. اما میبینید یه عمری کنار این ثروته، ثروت متوقفه به خاطر توقف باطن خودش، هم توقف عقلش، هم توقف وجدانش، هم توقف حالش، پیچیده به تاریکی بخل. یه وقتی یه شهری منبر می رفتم که بعدم ادامه پیدا کرد، یه 10 سالی پشت سر هم ادامه پیدا کرد، امسالم بعد از اینجا میرم همون شهر. اولین سال بود مسجد خیلی معتبر در بهترین جای شهر با گنجایش خیلی خوب با مهندسی معماری خیلی خوب، اما یه گوشه این مسجد خیلی تو ذوق میزد، پیچ هماهنگی با کل مسجد نداشت. که من رو منبر نگاه میکردم متأثر میشدم، حیف از این بنا، حیف از این خرج، حیف از این نقشه، چرا این قسمت مسجد ناهماهنگ با مسجد. وقتی منبر تموم شد به مدیر اون مسجد که پارسال مرحوم شد، از چهره‌های بسیار خوب اون شهر بود، اهل خدا بود، پاک بود، گفتم که چرا این مسجد این عیبو داره؟ گفت این مسجد قبلا قدیمی بود، ما خراب کردیم و ساختیم. پشت این گوشه مسجد یه منزلی 2000 متر یه پیرمرد اون زمان گفت، یه پیرمرد 90 ساله، یه پیرزن 85 ساله توش زندگی میکنن، بچه هم نداره. ایشون میفرمود این کوچه‌ای که این خونه توشه، زمین متری 500 تا تک تومن مال قبل از انقلاب. اگر این صاحب خانه که خونه 2000 متری داره، نفسای آخرم داره میکشه، 6 متر از این 2000 متر به ما میداد، ساختمون ما این مشکل رو پیدا نمیکرد. و با چند نفر از محترمین مسجد رفتیم پیشش، گفتیم 6 متر زمین میشه 3000 تومن، اینو به ما بفروش. گفت نمیفروش. گفتیم 10000 تومن، گونه میفروشه. 30000 تومن، 10 برابر، گونه میفروشه. خود دوستان گفتن تا 300000 تومن 35 سال پیش پیشنهاد. گفت من اصلا زمین به مسجد نمیفروشم، خوشم نمیاد. اینو میگن انسانی که دچار توقف عقل، صاحبان معرفت خصلت های با ارزش دارن، بیماران جهل خصلت های شیطانی دارن، چون جهل مادر همه شروره. عقل و آگاهی و معرفت ریشه همه واقعیت هاست. یکی از کارهای جالب پرارزش شیعه از زمان غیبت صغرا این بوده که مهمترین کتابش که یکی از چهار کتاب اصلی شیعه بعد قرآنه، کتاب شریف کافی، وقتی که نظام داده در 1300 سال پیش، یه مقدار کمتر، اولین بابی رو که در این کتاب باز کرده، نه باب نمازه، نه باب روزه است، نه باب توحیده، اولین باب هیچ یک از ابواب اصول دین نیست. اونی که مهمتر از اصول دینه در این کتاب باب اوله، اونی که مهمتر از نماز و روزه و حجه در این کتاب باب اوله. شما صفحه اول کتاب با عظمت کافی رو که باز میکنید، تو فصل بندی باب اول نوشته باب العقل و الجهل. آدم اگه ارتباط به عقل و اندیشه پیدا نکنه، اهل توحید نمیتونه بشه، نفهم که نمیتونه موحد بشه. اگر انسان ارتباط به عقل پیدا نکنه، اصلا احساس تکلیف نمیکنه که پشه بیاد برای خدا کاری بکن. اگر انسان ارتباط به عقل پیدا نکنه، معاد حالش نمیشه. عقل که نباشه، اندیشه که نباشه، فکر که نباشه، درک که نباشه، هیچی گیر آدم نمیشه. گفتن یه اهل دلی داشت رد میشد، یه کسی خم شده بود، دستاشو گذاشته بود رو زمین، دهنشو گذاشته بود به آب رودخونه، داشت آب میخورد. یه مرتبه داد کش، اینم نصف کار آب خوردن رو رها کرد و بلند شد، گفت چی آقا؟ گفت اینجوری آب نخو. گفت برای چی؟ گفت عقلت کم میشه. گفت عقل چیه؟ گفت کل آب رودخونه رو بخور، هیچ، بخور چی میخواد بخور. آدم وقتی که این واقعیات رو حالا یا خودش میفهمه تو کتابا، یا مثل ماها میایم در این مجلس ها شرکت میکنیم، متوجه میشیم، میابیم که چرا پروردگار در بیش از 1000 آیه قرآن اینقدر به عقل و عاقل ارزش داد. به عقل و عاقل. شما 30 جزء قرآن مجید رو ببینید، من شاید نزدیک 30 بار از اول تا آخر قرآن رو دیدم، هیچ جزئی خالی از مسئله عقل نیست. البته به الفاظ گوناگون، فقه، مغز، عقل، قلب، یعنی پروردگار عالم بیش از هزار بار منبع ادراک و منبع تعقل و منبع فکر و منبع اندیشه رو مورد توجه قرار داد. یکی از ظرائف بسیار مهم قرآن تو سوره تبارک جزء 30 قرآن همین مسئله است که می فرماید قیامت تو 7 طبقه دوزخ، کارگردانان جهنم از جهنمی ها می پرسن خودتون بگین چرا اومدین جهنم؟ اونا میگن لو کنا نسمع، گوشو به ما داده بودن برای این که بریم بشنویم که بفهمیم، گوشمونو حبس کردیم، بیبریم مسجد خوشم نمیاد، به حبس گوش بیبریم جلسه خوشم نمیاد، حبس گوش روز عاشوراست، روز تاسوعاست، شب 21 مارمزونه، بیبریم به دو کلمه حرف گوش بده خوشم نمیاد. سالها میگذره یک بار برای شنیدن حق آمادگی نشون نمیدن، حاضر نمیشن، تا اسم دین میاد اعلام بی‌حوصلگی میکنن، سینه‌شون دچار تنگی میشه، حبس گوش. وجود مبارک حضرت نوح به پروردگار میگه، در سوره نوح میگه خدایا من تمام شبهای عمرم نزدیک 1000 سال، 950 سال، این مردم رو دعوت به حق کردم، چند شب میشه؟ 1000 سال، سالی 360 شب، 365 شب. هزار تا 365 شب، 1000 تا خیلی زمان. مردم رو دعوت کرد، تبلیغ دین کرد، تمام روزهای عمرم رو برای مردم خرج تبلیغ کردم، لیلن و نهارن، چون الف لام نداره، نمیگه شب به خصوصی، میگه دعوتهم لیلن و نهارن، هر چی شب بوده، هر چی روز بود، و سرن و جهرن، آشکارا دعوتشون کردن، پنهانم دعوتشون کردن، درسته؟ در مقابل من خدای اونا چی کار کردن؟ یجعلون اصابعهم فی آذانهم، تا میدیدن لب من میخواد باز بشه حرف بزنم، انگشتر همچین تو گوش فرو میکردن که اگه من دادم بکشم نشنوم. یه حبس گوش، حبس گوش. الان چقدر گوشا حبسه؟ حالا همه آخونده که بد نیستن، شما هم که میدونین، همه هم که صندلی ندارن، همه هم که رئیس نیستن، همه هم که مدیر نیستن، همه هم که از اون جزایری پول نگرفتن، یه باش آراغای خوب هم توشون هست که حسابگر پولی نیستن، دنیایی نیستن، صندلی چی نیستن، اهل حزب نیستن، بانباز نیستن. بعضیشونو دیدیم تو تلویزیون سهرهای مارمزون حرف میزنن، خودشونم مثل سیل گریه میکنن. دیدیم که سهرها ندیدیم؟ اینا یه آخونده پاک شناخته شده، عمری در قم، در مشهد، در نجف تحصیل کردن، بعدم مایه های علمیشونو دارن به طلبه ها منتقل میکنن. من بعضی هاشونم میشناسم، هنوز تو خونه های تیرچوبی زندگی میکنن. بعضی هاشونم میشناسم که مقام رهبری به خاطر ارزششون، به خاطر کرامت اینا، که این نماینده خاص خونشون فرستاده، که خود من تو جریان بعضیشون بودم، یا آدرس بعضیشون خود من به دفتر ایشون دادم که اینا آقای مقدار گمنامن، با ارزشن، یه احوال پرسی از اینا بشه. یه میلیون دو میلیون ایشون مرحمت کردن، نمایندهشون اومده تو خونه اینا، خیلی هم احترام کرده. بعد آدمایی که به 200,000 تومنش محتاجن، 2,000,000 گذاشتن، اینا گریهشون گرفته، گفتن ایشون خرجش برای مسلمان ها زیاد، خدا یه نون پنیری برای ما میرسونه، و هیچ جوری قبول نکرد. اینا که خوبن، اما خانواده هایی در این ایران هستن که حالا به عشق دیدن یه فیلم تا کنترل تلویزیون رو میزنن. یه دونه همی آخونده میاد برم حقم گرفت، باز این قیافه های نفس رو گذاشتن. این حبس گوش. اینا همون مردم زمان نوح هم که تو سوره بقره می فرمد زمان خود پیغمبر، زمان خود رسول خدا، یجعلون اصابعهم فی آذانهم که نش کمال جهل. حالا دشمن هم اصلی دشمن هم باز بذاری یه رو باز باشه، آخونده دو کلمه بگه، خودش که داره میگه که داره میسوزه و عشق میریزه، حتما یه چیزی هست که این آخونده ازش ترسیده که اینجور با این ریش سفیدش داره گریه میکنه، و شاید راست باشه. حالا گوش بده، شاید درست باشه، شاید حقیقت داشته باشه. احتمال که میشه داد حقیقت داشته باشه. حالا حرفای اینا رو میتونیم اگه روش قسم حضرت عباس بخوری که دروغه، احتمال که عقلا، احتمال عقلایی میدن، احتمال بده حرفی که داره میزنه درست باشه، حقیقت داشته باشه. همه احتمالات و اغلایی رو قبول دارن. حالا یه کسی وارد مسجد بشه بگه برادران یه شیر مست، یه سگ هار دم در مسجده، یه خود صبر کنید تا این شیر این سگ رد بشه، بعد تشریف ببریم. با این که ما ندیدیم شیر و سگ رو، حالا این آدمی هم که میاد خبر میده نه امیرالمومنینه نه آقای بروجردیه، مشتلی نشت و سیل اویار، برای ما در باطنمون این احتمال صدق که درست میشه، شاید راست بگیم، میخوایی بریم احتیاط میکنی بپا، نکنه باشه. همین مقدار که مواظبت میکنیم این اثر احتمال. گوش بده آقا، احتمال بده راست بگی درست باشه. حاضر به این مقدار احتمال دادن درست بودن حق رو هم نیست، حاضر نیست. وقت فردای قیامت به عمله جهنم، به کارگردونای جهنم میگن لوکنا نسمع، ما گوشمونو حبس کردیم، باید میرفتیم بشنویم، نرفتیم بشنویم. این گوش دادن آقا خیلی فضیلت، خیلی ارزش. تو ادبیات ماست که میگه آدمی فربه شود از راه گوش. پس غذای عقل، غذای قلب، غذای باطن از طریق گوش. این دهان دهان عقله، این دهان دهان معده است، آب و نون میخوره. اون که آب و نون نمیخوره، اون علم غذاش، معرفت غذاش، ارزشها غذاش، بصیرت غذاش. اصلا این دهن خدا طرف راست و چپ ما دو تا هم قرار داده، برای نون یه دهن درست کرده. حالا این دهن هم بسته بشه، بالاخره دکترها گلو رو سوراخ میکنن و اونجا میریزن تو، مهمه. ولی برای تغذیه عقل، قلب، جان، این دوتا دهن رو در راست و چپ قرار داده که اگه یکی شکار افتاد عقل گرسنه نمونه، روح تشنه نمونه. ولی میتونست یه دونه گوش بذار، لوکن نان است من. جواب دومشونم اینه، اون عقل، ما عقل رو به کار نگرفتیم، عقل تو این جمجمه ما حبس بود و معطل، معطل، تعقل. این که آدم در خلوت خودش، در حق خودش، در حق زن و بچهش، در حق مردم فکر خودش با خودش در درون خودش حرف بزنه، خودش با خودش از خودش سوال کنه، تا حالا چی کار کردی؟ 80 داره میرسه، با خودت، با پولت، با آبروت، با قدمت، با زبانت چه کردی تا حالا؟ خودم با خودش حرف بزنه، از خودش بپرسه. خود آدم هم جوابگوی خیلی خوبیه، خیلی. مگه روز عاشورا و ربل یزید با کسی حرف زن؟ با خودش حرف زن، بعدم خودش جواب خودشو داد. با کسی حرف نزد، از کسی سوال نکرد، از کسی نپرسید، خودش در فکر و اندیشه رفت. تو همین فضای فکر حساب شخصیت و پاکی و عظمت ابی عبدالله رو کرد، حساب آلودگی و پستی و ستمکاری ابن زیاد رو کرد، بعد با خودش حرف زد که کشتن حسین ابن علی منبع علم و پاکی و فضیلت برای رضای دل ابن زیاد، این چه حماقتیه؟ طبع. ببینید همین اندیشه زیبا، همین اندیشه پاک، همین حرف زدن با خودش و جوابی که گرفت 5 دقیقه 10 دقیقه بیشتر نکشیده که ما نمیدونیم، چون یه لحظه رفته تو فکر، بعدش هم بلند شده رفته طرف امام. همین چند لحظه از طبقه هفتم جهنم خودشو کشونده به فردوس اعلی، از شقی بودن خودشو تبدیل کرده به اولیاء خدا، از تیره‌بختی کشیده رخت رو به خوشبختی، از شقاوت به سعادت، از باطل به حق. ما هیچ مرکبی هم تندروتر از عقل ندید. چقدر بزرگواری میکردین خانم، این بچه رو از اول منبر تا حالا مزاحم مردمه و مزاحم توضیح قرآن، میبردینش بیرون. لو کنا نسمع او نعقل، اگر گوش ما حبس نبود، اگر عقل ما معطل نبود، ما کنا فی اصحاب السعیر. ببینید دوچار شدنشون رو به آتش طبق گفته پروردگار گره به چی زدن؟ چی باعث جهنمی شدن ما شد؟ تعطیل گوش، تعطیل فکر. خب اینه که گوششون تعطیل، عقلشون تعطیل، ارزشا رو به نظر شما از کجا باید به دست بیاد که آراسته به ارزش ها بشن؟ ولی اونایی که اهل معرفتن، قرآن معرفت، معرفت قضایی که از طریق گوش به چنگ بردن، اونایی که اهل معرفتن 9 خصلت از افق وجودشون طلوع میکنه. یعنی رفتن، شنیدن، دیدن عجب مسائل عالی، عجب ارزش‌های فوق العاده، که اگر این گوشت و پوست و خون و این استخون و این هیکل و این باطن ما کشور زندگی این ارزش‌ها بشه، خب ما میشیم بنده مقرب خدا، چون همرنگ خدا میشیم. حالا که شنیدن و معرفت پیدا کردن، میفتن در آراستن خودشون به این ارزشها. حالا ببینیم این 9 خصلتی که خداوند مهربان بیان فرموده چه خصلت هایی، چه خصلت هایی هم هست. چقدر زیبا، چقدر پرمایه، چقدر پرمنفعت، چقدر سازنده. خدایا به حقیقتت ما رو به این قرآن آراسته فرما. خدایا به آبروی حسینت ما رو اهل قرآن قرار بده. خیلی با قرآن زندگی کردن لذت داره، خیلی با قرآن نشست و برخاست کردن کیف داره، اصلا همه زندگی آدم پر نور میشه، پر روشنایی میشه، یه حال دیگه آدم پیدا میکنه، یه روش دیگه آدم پیدا میکنه، یه موجود دیگه میشه. تمام گوشت و پوست و رگ و پی و خون شده بود قرآن. قرآن بدنشو کربلا قطع قطع کردن، سر بریدشو به نیزه زدن، دو شبان روز از جدایی سر و بدن گذشته، ولی روز دوازدهم محرم یه مرتبه مردم از بالای نیزه صدای قرآن شنید. شده بود قرآن که نمیمیره، قرآن که خاموش نمیشه، قرآن که از میان برداشته نمیشه. ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، خیال میکنید 939 سال خوابیدن این چند نفر و بیدار شدنشون تنها نشانه شگفتی کار خداست؟ همین یه دونه رو خدا داشته؟ همین یه کار شگفت رو؟ نه، کار شگفت زیاد داره. یکیش هم اینه که سر بریده من داره براتون قرآن میخونه، اینم از آیات شگفت خداست. خواهر وقتی صدای برادر رو شنید سر از محمل بیرون کرد، حسین من کشته شدن تو رو جدم، مادرم، پدرم، برادرم به من خبر داده بودن. حسین من حادثه کربلا رو برای من این چهار نفر تعریف کرده بودن، ولی هیچ کدامشون به من نگفته بودن که یه روزی هم میاد سر بریده تو رو بالای نیزه میزنن. این خبر رو به من نداده بودن. حالا میشه سر بریده تو با این پیشانی خونالود روی نیزه باشه، اما سر خواهر زینب سالم باشه؟ چنان سر به چوبه محمل زد که وقتی قافل حرکت کرد دیدن قطرات خون سر زینب از محمل داره میریزه. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن، اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا، اللهم اهلك اعداءنا وارحم شهداءنا انصر قائدنا أيد واحفظ إمام زماننا واجعل عاقبة أمرنا خيرا برحمتك.